بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله یک، صحبت ما در اجاره دوم بود. پاره از فروع اجاره دوم رو خوندیم. مرحوم سید متعرض پاره دیگری از فروع اجاره دوم میشه ضمن مسائل. مسئله اول، سید میفرماید در مسئله اول، اگر مستأجر اول بخواد اجاره بدهد، خدمت شما عرض کنم اون عینی ره که اجاره کرده است اجاره بدهد به نفر دوم، میتونه به قیمت اقل اجاره بده. این خانه ره اجاره کرده یک ساله به 1000 دینار، میتونه اجاره بده به نفر دوم به مبلغ اقلی که 800 دیناره. میتواند اجاره بدهد به مبلغ مساوی. 1000 دینار اجاره کرده، میتونه 1000 دینار اجاره بده. فرقی نمی کنه اون عین مستأجره خانه باشه، غیر خانه باشه، ماشین باشه، دکان باشه، هر چی که میخواد باشه. کلن مستأجر اول می تواند اجاره بدهد اون عین ره به مبلغ اقل یا مساوی. یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرت، در جایی که شرط مباشرت نکرده و ما به معناها، جایی که خلاصه اجاره دوم صحیح باشه، ان یؤجر العین یا ان یؤجر العین المستأجر به اقل، یعنی اقل از اجرت المسما در اجاره اول. خودش 1000 دینار اجاره کرده بود، حالا اجاره میده به مبلغ 800 دینار. و بالمساوی، خودش 1000 دینار اجاره کرده، 1000 دینار هم اجاره میده. مطلقا، مطلقا رو خودش بعد بیان کرده، ایو شیء ان کانت، یعنی اون عین مستأجره هر چی که میخواد باشه، خانه باشه، زمین باشه، دکان باشه، مرکب باشه، سفینه باشه، هر چی که میخواد باشه. خدمت شما عرض کنم که وجهش چیه؟ این القاعده است. چرا ناشی میشه از سلطنت انسان بر مال خودش؟ گفتیم در عقد اجاره در نزد فقها ما منفعت این عین مال کیه؟ مال مستأجره. وقتی که منفعت شد مال مستأجر، این سلطنت مستأجره، سلطنت مالکه که به اقل یا مساوی اجاره بده. این به سیره عقلا ثابته که انسان داره سلطنت در مال خودش. انسان مال خودش به هر مبلغی که بخواد میتونه بفروشه یا اجاره بده. لازم نیست که ما مبلغی رو که اجاره میدیم یا میفروشیم مساوی با قیمت سوقیه باشه. لذا در اذهان مردم نسبتاً سوال مکرر میشه که ما تا چند درصد میتونیم سود بگیریم؟ مثلا یک کالایی رو خریدیم، میخواییم بفروشیم، کاسبه، میخواد درآمدش حلال باشه، میگه تا چند درصد سود گرفتن حلاله؟ مثلا 20%، 25%، 30%، 10%. خب میدونیم که در نزد فقهای ما این محدودیتی نیست، میتونه به 100,000 برابر قیمت هم چیه بفروشه. یک کالایی رو که 1000 تومان قیمتشه 100,000 تومان بفروشه، یک کالایی که 1 دیناره 100,000 دینار اون کالا رو معامله کنه، حالا چه در بیع چه در اجاره. این پس علل قاعده هستش. بل به اکثر منه ایزن اذا احدث فیها حدثا. مرحوم سید فرمود حالا اگر در این عینی که اجاره کرده بود تغییری داد، مثلا خانه رو اجاره کرده یک ساله به 1000 دینار، بعد این خانه رو نقاشی میکنه، اجاره میده به 1200 دینار، سید فرمود اشکال نداره. یا فرض کنید این خانه رو تعمیر میکنه، جاهای نم داده اصلاحش میکنه، سقفش مثلا خدمت شما عرض کنم بخشی ریخته، اصلاح میکنه، تمام این کارش انجام میده، بعد اجاره میده به 1200 دینار. خودش چقدر اجاره کرده بود؟ 1000 دینار. مراد سید این نیست که درش تغییری رو که ایجاد میکنه مساوی اون افزایش قیمت باشه، نه، این لازم نیست. امکان داره بعد از این تغییرات بازم بیش از 1000 دینار کسی اجاره قیمت سوقش 1000 دینار باشه، چون مردم یک تغییراتی هستش که چون ملک خودشون نیست، ملکیست که باید برگردنن، روی قیمت اضافه نمی کنن. مثلا تمام شیرالات خونه رو عوض کرده یا تمام دستگیرهای خونه رو عوض کرده، دستگیرهاش خوب کار نمی کرده، کهنه بوده، شیرالات حالت به اصطلاح کهنه بوده، فرسوده بوده، شیرالات عوض میکنه. خب ولو بعد از این تغییرات قیمت اجاره خونه عوض نمیشه، همون 1000 دیناره. میتونه اینجا به 1200 دینار اجاره بده. این هم علال قاعده است. حالا اجیر الان کار نداریم، الان بحث ما فقط راجع به اجاره چیه؟ اعیانه. اجیر بعد میگیم. پس بنابراین در اجاره اعیان اگر تغییری داد بعد از تغییر، اگر شیعی را احداث کرد تغییری را داد، بعد میتونه به قیمت اضافه اجاره بده. این هم علال قاعده است، به جهت این که اگر تغییرم نمیداد میتونست اجاره بده، منطقه اگر تغییر نمیداد بعد متعرض میشه سیه. اگر تغییر بده اینم میتونه اضافه اجاره بده. خب او کانت الاجرت، یه اشاره بکنم که تو ذهن شما شده سوال پیدا میشه که این حرفا چیه که سید داره میگه. یه روایاتی داریم که اون روایات میگه به اکثر نمیشه اجاره داد. این مواردی که سید میگه که میشه اجاره داد، این از تحت اون روایات خارجه، اون روایاتش و تحدید اون روایات رو بعد متعرض میشه. تخصیصا نیستش، یعنی اینا علال قاعده سلطنت به سیره ثابته. شاره در واقع این مقدار از سیره در این دائره ردش کرده. او کانت الاجرت من غیر جنس اجرت سابقه. یه صورت دیگه هم میتونه اضافه کنه و اون اینه که جنس رو تبدیلش کنه، یعنی تغییرش بده. مثلا این خانه را اجاره کرده یک ساله به چی؟ به 1000 دینار. بعد این مستأجر اول میره خانه را اجاره میده به مستأجر دوم به یک فرش، میگه مثلا من در مقابل این فرش تو این خانه را به تو یک ساله اجاره میدم. حالا قیمت فرش چقدره؟ 2000 دینار. خانه را چند اجاره کرده بود؟ 1000 دینار. خانه را اجاره کرده بود 1000 دینار، بعد خانه را اجاره میده به یک فرشی. بعد که به یک فرشی اجاره میده، این فرشه مثلا قیمتش 1500 یا 2000 دیناره. این هم سیدی فرمانده اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ خوب دقت کنید، در مبحث فرع آینده ما روایاتی داریم که پاره از اشیاء را به قیمت اکثر نمیشه اجاره داد. مثلا دار در مورد خانه روایت داریم که اگر اجاره داد، یا بیت را اگر اجاره داد، نمیتواند بیت را اون شخص مستأجر اول اگر اجاره داد نمیتونه به قیمت بیشتر اجاره بده. خب ظاهر اون روایت اینه که یعنی به چی؟ یعنی مبلغی بیشتر. این روایت مبلغ بیشتر یا قیمت بیشتر مال کجاست؟ انصراف داره به جایی که هر دو از یک جنسه. یعنی مثلا ما این خانه رو به دینار اجاره کردیم، بعد به دینار میخواییم اجاره بدیم، یا به برنج اجاره کردیم، بعد به برنج میخواییم اجاره بدیم. میگیم حالا انشالله اینه میخواییم اجاره به بیشتر بدیم. خدمت شما عرض کنم که در مانحنفی وقتی که بیشتر گفته میشه یعنی قیمتش بیشتر، یعنی اون مبلغ بیشتر باشه. خب وقتی 1,000 دینار اجاره کرد 2,000 دینار اجاره داد، میگیم 2,000 دینار از 1,000 دینار بیشتره. فرش بیشتر از 1,000 تومنه یا قیمت فرش بیشتر از خود فرش بیشتر نیست. اونی که گفتن روایت داره بیشتر به اکثر، نداره به قیمت اکثر، به بیشتر. حالا انشالله میگیم. خدمت شما عرض کنم که لذا گفتن این جهت، اگر شما به دینار اجاره کردید میتونید به یک سکه طلا اجاره بدید، به طلا اجاره بدید، اما با قیمت بیشتر. دیگه روایت مانعه و رادعه نمیگیره. مرحوم آقای خویی ایشان قائله که این مطلب تمامه در جایی که مثلا یکی نقده یکی عروزه، عروز یعنی کالا، یا یکی کالاست یکی نقده. مرحوم ایشان فرمودن اگر هر دو نقد باشه اما از دو جنس باشه، خانه رو اجاره کرده به 1,000 دینار بعد اجاره داده به 100 دلار، خب ببینید که دلار قیمت 100 دلار خیلی بیشتر از قیمت چیه؟ 1,000 دیناره. پس به 1,000 دینار اجاره کرده مستأجر، بعد به مستأجر دوم به 100 دلار اجاره میده. حالا نمیدونم که 100 دلار چند دینار میشه، اما میدونم که خیلی خیلی زیادتر از 1,000 دیناره. خب خیلی بیشتر از 1,000 دیناره. بله. نه دیگه، دینار عراق. ما انصراف داره به دینار عراق و کویت. نه خدمت شما عرض کنم شاید مثلا 100 دینار بشه معادل حدود 3,000، 100 دلار معادل 3,000 دینار، مثلا 4,000 دینار بشه. 1,000 دینار اجاره کرده اما به 100 دلار چیه؟ اجاره ده. مرحوم آقای خویی گفت این دیگه درست نیست. چرا؟ چون خدمت شما عرض کنم که وقتی که ما هم دلار رو به دینار بسنجن میگن قیمت دلار از دینار بیشتره، یا میگن 100 دلار از 1,000 دینار بیشتره. چون هر دو ممحض در چیه؟ مالیت، یعنی این خصوصیتی نداره. به خلاف فرش، نمیگن این فرش بیشتر از 1,000 دیناره، میگن فرش قیمتش بیشتر از 1,000 دیناره یا ارزشش بیش از 1,000 دیناره. اما وقتی دلار رو به دینار میسنجن میگن 100 دلار بیش از 1,000 دیناره، بیشتر از 1,000 دیناره. در اینجا پس اگر به غیر جنس مراد از غیر نقدین باشه، یعنی از نقود نباشه، نقدین که میگیم یعنی طلا و نقره، نه، یعنی یکی با یک نقده یکی با نقد دیگری، یکی با دیناره یکی با دلاره مثلا. اما اگر جنس و عروض باشه، عروض و نقد باشه، اشکال نداره. مثلا خدمت شما عرض کنم که 1,000 دینار اجاره کرده به یک فرش یا یک اسب اجاره داده. این فرمایش مرحوم آقای خویی. بر فرمایش مرحوم آقای خویی یه اشکال نقضی وارده و یک اشکال حلی. میخونیم؟ نه، روایت بعدشون میاد، یعنی بر طبق متن روایتش، چون ایشون متن، اون متن ایشون اقتضا داره که روایت ذیل اون متن بخونیم، اون مواردی که ایشان استثناء کرده. خدمت شما عرض کنم که دو تا اشکال برای ایشان وارده، یکی اشکال نقضی، یکی اشکال حلی. میگیم اگر کسی خانه ای رو اجاره کنه به 1 تن برنج مثلا، یا به 100 کیلو برنج، زیاد گرونش هم نکنیم، 100 کیلو برنج خانه ای رو اجاره کرد 1 ساله، بعد رفت اجاره داد به نفر دوم به 200 کیلو برنج. اما قیمت 200 کیلو با قیمت اون 100 کیلو یکیه. این مثلا به 100 کیلو برنج ایرانی اجاره داد، اون هم به 200 کیلو برنج خارجی اجاره داد. خب بنابر نظر شما این اجاره باید باطل باشه دیگه، چون عرفاً صدق میکنه که به اکثر اجاره داد، چون میگه خودش در نظر گرفته میشه نه قیمتش. پس من به 100 کیلو برنج خانه رو اجاره کردم به برنج ایرانی، بعد به مستأجر دوم اجاره دادم به 200 کیلو برنج خارجی، به نحوی که قیمت 200 کیلو برنج خارجی کمتر از 100 کیلو برنج ایرانی، یا برابر یا کمتره. خب در این صورت روی نظر شما که باید گفته بشه هازا اکثر و هازا اقل، پس در اینجا این اجاره باطله، چون خب معلومه که 200 کیلو اکثر است از 100 کیلوست، اما قیمت 200 کیلو از قیمت 100 کیلو چیه؟ کمتره یا مساویه. پس این یه اشکال نقضی برای ایشان که اگر معیار قلت و کسرت اون کمیت باشه، پس در اینجا باید این اجاره باطل باشه. بله؟ خب نقضی دیگه برای شما بعیده، احتمالش نمیگه فقهی دیگه، فقهی اینا ذوق فقهی، احتمال نمی کنه خوی اینجا رو گه اشکال داره، نه یعنی ذوق فقهی میگه، ذوق فقهی میگه آقای خوی بعیده بگه که این باطله. بله ما میگیم باطله، نه قطعا احتمال، یعنی تقریبا مطمئن هستیم که ایشان هم میگه بله این درسته. میخوام بگم این در ارتکازه که این اکثر شامل این فرد نمیشه، فقط وزنش اضافه بوده. 100 کیلو برنج ایرانی و 200 کیلو برنج خارجی که قیمت 200 کیلو کمتر از اون 100 کیلوه. نه تعبدی هم که برخورد میکنه دیگه، نه اونقدر تعبد محض، تا یه حدی تعبده، نه دیگه تا اونقدر تعبد محض. یعنی اینجا ایشون بعدی ندارن که این عقد درسته. من نمیخوام به ایشون نسبت بدم که ایشان گفته ان، میگم تقریبا مطمئن هستیم که ایشان هم میگه این درسته و باطل نیست. این خدمت شما عرض کنم که اشکال نقضی اگر کسی قبول کنه، اما اشکال حلی که چی؟ ربوی در معامله واحد همیشه، این دوتا معامله است، 100 و 200 توی معامله ربوی، این دوتا معامله است. هیچ وقت ربا لازم میاد بعد میگم توضیحش، این ربوی نیست، چون دوتا معامله است، شبهه ربویت نداره اصلا، این دوتا معامله است. مثل این میمونه که من برنج را از این معامله کردم، اونم برنج از معامله دوم، ربطی به هم نداره. بله؟ خب معلوم دوتا معامله است، اینا تا 100 بارم میتونن هی با هم معامله کنن. زید خونه رو اجاره میده به هم دوباره اجاره میده به این، اون اجاره میده به اون، لذا اینه که اینا قطعا دوتا معامله هستش. بله خدمت شما عرض کنم که این اشکال نقضی. اما اشکال حلی مسئله اینه که در اشکال من حلی دو تا جواب داریم. جواب اول، یعنی در جواب حلی خودش اولا و ثانیا داره. اولا به مناسبت حکم موضوع فهم عرفی از این اکثر چیه؟ از این فضل و اکثر، در بعض از روایات فضل آمده، زیاده. مراد از اکثر و زیاده ارزش و مالیته، نه زیاده به معنی وزن و کمیت. یعنی به نحو متفاهم عرفی در چنین معاملاتی فهم عرفی اقتضا داره که چیه؟ این زیاده و اکثریتی که در روایات آمده، فضلی که در روایات آمده، افزایشی که در روایات آمده، به لحاظ مالیت نه به لحاظ کمیت. این بله دیگه همه اشکال داریم میکنیم دیگه، شما معید هستی. میخوام بگم چون در روایت آمده مثلا فضل الفضل و حرام، زیادی حرامه که حملش کردن بر زیادی در چی؟ در کمیت. و حال این که منصرف و متفاهم چیه؟ فضل در مالیت، نه فضل در کمیت. دیگه شما خیلی سخت نگیرید، این مقدار که بیان میکنیم کافیه دیگه، همین بیشتر از این نمیخواهم. این اولا. و ثانیا اصلا قبول میکنیم که اصلا اکثریت و زیاده و فضل به لحاظ چیه؟ کمیته. خب اینجا باب معاملات، در باب معاملات القاء خصوصیت یک امر عرفی است، به خلاف باب عبادات که القاء خصوصیت از مورد غیر عرفی است. میگیم بسیار خوب، زیاده در کمیت، اون 1000 دینار این 1200 دینار قبول میکنیم. خیلی خوب، اما این مثال ما نحن فیر القاء خصوصیت میشه درش. پس در فرض جواب اول گفتیم که منصرف به چیه؟ به زیاده مالیت و ارزشیه. در جواب دوم قبول کردیم که نه، زیاده همون زیاده کمیست، ولیکن نسبت به این فرد القاء خصوصیت میکنیم. الان شخصی که خانه را اجاره کرده به 1000 دینار و اجاره داده به یک فرش که قیمت فرش 2000 دیناره، آیا در نظر عرف فرق میکنه بین این که از اول به مستأجر دوم به 2000 دینار اجاره بده، یا از اول به چی اجاره بده؟ اجاره بده به یک فرش که قیمت اون فرش چقدره؟ 2000 دیناره. این یک امر عرفی است که القاء خصوصیت میشه. بله، ما در علماء خودمون خیلی از علماء بودن که خیلی تعبدی بودن، حتی در عبادات هم خیلی در حدی که این بگه. لذا مثلا اینا وقتی که به بحث ربا رسیده گفتن خرید و فروش پول جایزه، شارع گفته ربا حرامه، قرض ربوی حرامه. من 1000 تومان به شما قرض بدم به شرط که شما 2000 تومان به من بدین، اما هیچ اشکال نداره اگر از اول بی انجام بدم، بگم من 1000 تومان به شما میفروشم به مبلغ 2000 تومان. لذا اینا قائل شدن که حتی اگر اینجا به عنوان بی انجام بدن هیچ اشکال نداره، چون شارع قرض ربوی را حرام کرده، ما از حکمت شریعت خبر نداریم. لذا اگر پول فروخ به اکثر جایزه. خب اینا القاء خصوصیت نمی کنن. وقت کسانی که گفتن بیع پول به اکثر جایز نیست، دقت کردین، اینها گفتن ظهور عرفیش در اینه، خطابی که میگه قرض ربوی حرامه، از همین خطاب عرف میفهمه که چیه؟ بیع پول به پول هم محرمه، بیع پول به پول هم حرامه، در صورتی که به صورت نسیه باشه نه نقد باشه. یه دفعه ما میگیم آقا جون این 1000 تومان رو نقدن میفروشم به 2000 تومان، از قرض نمیشه به نقد تسری کرد، چون نکته قرض اون نسیه بودنش، مقوم قرض اون عجله درش، بیع نسیه توش عجل هست، القاء خصوصیت میشه از قرض به این. خدا رحمت کنه مرحومای تبریزی ره، ایشان یه گیری داشت که چرا این بیع پول به پول اشکال داره. بعد ایشان میفرمودن که خواهی اگر بیع پول به پول بشه، این حقیقتش به قرض برمیگرده. چرا؟ چون مثلا ما اگه 1000 تومان رو فروختیم به 2000 تومان، بعد میتونیم در مقام اداء ثمن همون 1000 تومان بهش برگردونیم. اینجا معلوم میشه که مایزی بین چی؟ بین ثمن و مثمن نیست، چون من 1000 تومان فروختم بهش، بعد این 1000 تومان میفروشم به 2000 تومان، بعد از یه ماه دیگه 1000 دیگه میاد میذاره رو همون 1000 خود شخص، دوتایش برمیگردونه به کی؟ به اون بایه. میگفتن این لذا باعث میشه که حقیقتش قرض نباشه. ما اشکال میکردیم که خب اگر اشکال این باشه که نیست، حالا اگر جنس پول دوتاش کرد گو 1000 تومن رو میفروشم به 2000 تومن مثلا 2000ی که دیگه فرد خودش نتونه بده، یعنی فروخته به 2000 تومن 2000ی نه 1000ی و 1000ی. لذا ما ها گفتیم نه، اشکال اساسیش اینه که یک فهم عرفیز، استظهار عرفیز از دلیل حرمت قرض ربوی بیع نقود به نحو چی؟ به نحو نسیه. فقط یه قسمتش محل تأمل هستش که اون هم میشه فرق یک شبهه خالی از شبهه نیست و اون بیع نقد به نقد آخر هستش. آره اون یه مقدار محل تأمله. مثلا دلار رو میفروشه، دلار چقدره؟ 1000 تومن. دلار رو میفروشه، 100 دلار رو میفروشه به جای به 100 هزار تومن میفروشه به 200 هزار تومن. یعنی مثمن و مبیع دلاره اما پول ثمنش چیه؟ تومنه. اون محل تأمل که آیا میشه از ادله قرض استقراض حرمت قرض این نحو موارد رو استظهار کرد یا نه. ما تعمیم داریم، گفتیم حتی در اون که هیچی، در عروضش هم قبول نکردیم.
نسبت به این که ما برای پول مالیت واقعی قائلیم، در طول اعتبار واقعی میشد مالیتش،
بله،
خصوصیت داشت. اینجا هم یه تعلیقه داریم که خود این پول، خود این دلار هم اینه، مثل اون دوستان
نه
محض در مالیت نیست، یعنی خصوصیت داره.
نه ببینید، یعنی شما میخواییم مرادتون اینه که دلار در کشوری که ارز پول رایجش دلار نیست حکم عروض رو داره. یعنی یک گوسفند داریم یک دلار، تو ایران دلار با گوسفند یکیه، فرقی نمی کنه، هر دو جزء عروض، یعنی پول رایج نیست. و در کشور خودشون که چی؟ نه اون در طول اعتبار واقعی میشه، به این بحث الان ارتباط نداره. ممحض در مالیت، خب معلومه که پول ممحض در مالیت هست، منتها اگر میگین ممحض مالیت نیست، یعنی میگین در اون مکان و در اون جغرافیایی که اون پول رواج نداره اون عروض حساب میشه. مثلا فرض کنین دلار، مثلا دینار، مثلا ریال، مثلا آره مرادم ریال عربیه، بله. ببینید این درسته، یعنی ما در کشورهای دیگر ما واقعا 3 تا چیز داریم، یکی پول داریم مثلا در ایران تومنه، یکی عروض داریم مثل گوسفند، فرش، فرض کنیم بره، یکی هم این ارز خارجی رو داریم مثل دلار و دینار و امثال اینها. در ذهنیت مردم فرق است، یعنی این پول خارجی نه حکم پول رایج رو داره نه حکم عروض رو داره، یه حد وسطیه، یعنی یه چیزی بین عروض و نقده. یعنی در واقع اگر مثلا ما به دلار پول تبدیل میکنیم، به ما این که دلار یه پول رایجیست در یک مکان، نه به ما این که مثلا یه چیزی هستش. آره، یعنی خود این را قبول داریم که فرق است بین عرض خارجی و به اصطلاح عروض، یعنی کالا. خب این بازم میتونه همین حد وسط بودن میتونیشون بگه ادعای عرفیت کنه، که عرف به همون در اینجا اون اکثریت در اینجا صدق میکنه. عرفاً گفته میشه که مثلا 1000 دلار بیشتر از 1000 تومنه، بدون اینکه بگن قیمت 1000 دلار بیش از 1000 تومنه، میگن دلار پول 1000 دلار 1 دلار از 1 تومن بیشتره، نه اینکه قیمت 1 دلار از قیمت از 1 تومن بیشتره. اون گفتم این تو این بحث اصلا نداره الان، یعنی الان هیچ اثری نداره مقابل بشیم مالیتش اعتباری واقعی اعتباری تو این حیث بحث اثر نداره. این فرمایش پس مرحوم آقای خویره قبول نکردیم. خب تا اینجا همه فرمایشات سید علل قاعده بود. خدمت شما عرض کنم انشالله فردا وارد بشیم به اون مباحثی که ایشان گفته. عبارت رو یک اشاره بکنم، انشالله فردا توضیح میدم. بل مع عدم شرطین، شرطین چی بود؟ خدمت شما عرض کنم یک شرط این بود که احداث حدثی بکنه، یک شرط این بود که من غیر جنسن باشه. بل اگر این دو شرط نباشه، یعنی احداث حدث نشده به غیر جنسم نیست، این هم فروش به اکثر جائز است مگر در چهار چیز: بیت و دار و دکان و اجیر. در این چهار تا، غیر از این چهار تا اونم جائزه. مثلا شما یه ماشین رو اجاره کردید به 1000 تومن، اجارش میدیم به 2000 تومن، چون ماشین نه بیت نه داره نه دکان نه اجیره. و اما فیها، در این اربعه، به اشکال فلا یترک الاحتیاط به ترک اجارتهما بالعکس، اجارتها بالعکسر. انشاءالله فردا وارد این بحث میشیم و روایاتی که راجع به این چهارتا داریم. الحمدلله رب العالمین.